اون حکمت کوبنده ای وسط تنظیمی لازم است تنظیم بشه، یا دانایی که ترکدار یا شکسته هستن کوبنده داره بیش از حد داره روی دانه ها کوبش انجام میده. وجود به اصطلاح خردکاه و بقایای دیایی توی مخزن اینا نشون میده که علکا تنظیم نیست. من چون زمان زیادی نداشتیم، من فقط یه خلاصه خدمت
آقای دکتر، زمانمون تقریبا تمام شده. آقای دکتر عذرخواهی، زمانمون تمام شده، تو 30 ثانیه حداکثر یه دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله، من فقط حالا چون این فرصتی که هست خدمتتون عرض کنم که شاید لازم باشه که منابعی رو، چون فرصتی نبود که بخوایم مجموعه کل تنظیمات رو،
درسته، حالا تو همین 30 ثانیه یا یک دقیقه آقای دکتر، بله، مسئله باقی مونده رو بفرمایید و جمع بکنید.
بله چشم. حالا دوستان اگه از تالار ترویج کشاورزی من میتونم معرفی بکنم، یعنی خدمتتون عرض بکنم که مراجعه بکنید به سایت تالار ترویج کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج، و منابع خیلی ارزشمندی اونجا وجود داره از کتابچه‌های مختلف و فیلم‌های آموزشی متنوع که میتونه تو این زمینه سطح به اصطلاح معلوماتمون رو افزایش بده و مهارتمون رو بتونیم افزایش بدیم در موقعی که عملیات برداشت گندم انجام میشه، بتونیم تنظیمات و کنترل ریزش رو به خوبی انجام بدیم. من خیلی تشکر میکنم و
زنده باشید.
امیدوارم که این فرصت کوتاهی که در خدمتتون بودم مفید واقع شده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من هم از شما تشکر میکنم. اون که اشاره کردید به تالار ترویج، در واقع فضای اینترنتی هستش که عزیزانی که مایل باشن میتونن برای تنظیمات بیشتر دقیقتر و در دسترس بودن تنظیم دقیق کمباین به این آدرس اینترنتی مراجعه کنن، جستجو کنن تالار ترویج کشاورزی رو که در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی سایتش قرار داره، و اون رو به اصطلاح دانلود کنن یا پیاده سازی بکنن و ازش استفاده بکنن برای تنظیم کمباین. آقای دکتر سید مرتضی صداقت حسینی، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی. آقای دکتر، از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از حضرت عالی و همکاران محترم، و منم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
زنده باشید عزیزید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرور جمع.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به مرورگر امروز سه شنبه 15 اردیبهشت ماه 1405. طبق روال هر روز در این ساعت به اتفاق شما چند خبر اقتصادی رو مرور خواهیم کرد.
مرورگر.
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور روزانه و مستمر بر روند اعطای تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از شرایط جنگی نظارت دارد و با پیگیری‌های میدانی تسریع در فرایند پرداخت را در اولویت قرار داده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در راستای اجرای دقیق مصوبات کارگروه اقتصادی دولت به طور پیوسته در تماس با بانک‌های عامل، آخرین وضعیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت به بنگاه‌های آسیب دیده را مورد ارزیابی قرار داده و دستورات لازم را برای رفع موانع احتمالی و شتاب بخشی به فرایند پرداخت تسهیلات صادر کرده. از زمان آغاز فاز نخست ثبت نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده در سامانه کات که از 26 فروردین ماه 1405 اجرایی شده تا 13 اردیبهشت ماه بیش از 50,000 کسب و کار درخواست خود را در این سامانه به ثبت رساندند. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از متقاضیان ثبت نام شده در سامانه فعالان حوزه مشاغل غیررسمی هستند. در همین راستا قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه این بخش اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین بر اساس گزارش‌های واصله از معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده تمامی متقاضیانی که در رسته فعالیت‌های مورد حمایت قرار داشته و مدارک آنها تکمیل بوده است به صورت ویژه بررسی شده و تاکنون بیش از 90% این بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. یادآور می‌شود این تسهیلات با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها برای واحدهای دارای 2 تا 50 نیروی کار بیمه شده در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر 440 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 6 ماهه است که نرخ سود پایه آن 23% بوده و در صورت حفظ یا افزایش اشتغال این نرخ به 18% کاهش می‌یابد. فاز نخست اعطای تسهیلات به بنگاه‌های 2 تا 50 نیروی کار اختصاص داشته و در فازهای بعدی سایر کسب و کارها تسهیلات حمایتی را دریافت می‌کنند.
مرورگر، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
سازمان زمین‌شناسی کشور با توجه به هشدارهای کارشناسی درباره ورود شیرابه‌های سراوان به رودخانه گوهررود و تهدید طالب انزلی، مطالعات تخصصی و تدوین سازوکار اجرایی را برای انتقال محل دفن زباله در دستور کار قرار داد. در ادامه وی در دیدار با مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان راهکارهای اجرایی برای توسعه تعاملات و تقویت برنامه‌های اکتشافی استان را مورد ارزیابی قرار داد. وضعیت تامین نهادهای دامی مطلوب است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه نهادهای دامی در واکنش به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه ذخایر مواد غذایی ایران ظرف 3 ماه آینده به اتمام می‌رسد اظهار داشت وضعیت نهادهای دامی مطلوب است و حداقل برای 4 ماه آینده در این خصوص مشکلی نداریم. منتها تداوم واردات نهادهای دامی باید حفظ شود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه نهادهای دامی با بیان اینکه سالانه بیش از 20 میلیون تن نهاده دامی از طریق واردات تامین می شود افزود، اکنون نیاز سالانه کشور به نهادهای دامی شامل 12 میلیون تن ذرت، 5 میلیون تن دانه روغنی و کنجاله سویا و 4 میلیون تن جو است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 12 میلیارد تومان ارز برای واردات نهادهای دامی صرف شد گفت با وجود محاصره دریایی در جنوب کشور امکان واردات از سایر بنادر و مبادی گمرکی وجود دارد و همچنان کالاهای اساسی و نهادهای دامی در حال ورود به کشور است. رنگی با تاکید بر متنوع سازی منابع واردات نهادهای دامی برای استمرار تولید تصریح کرد بخش خصوصی می تواند با واردات نهادهای مختلف از مبادی آسیایی بخش قابل توجهی از آثار تحریم ها را خنثا کند.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته با مرورگر همراه باشید.
آغاز فعالیت نمایشگاه بین‌المللی تهران از اوایل خرداد ماه. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از آغاز دوباره فعالیت‌های نمایشگاهی تهران از اوایل خرداد ماه خبر داد و گفت نخستین نمایشگاه با محوریت ایران ساخت برگزار می شود و پس از آن نمایشگاه های صنایع غذایی، شوگنده و بهداشتی نیز برپا خواهند شد. صدیف بیکزاده با تاکید بر نقش راهبردی نمایشگاه ها در جهان امروز گفت نمایشگاه ها با وجود گذشت دهه ها تجربه همچنان به عنوان بستری کلیدی برای یافتن پاسخ به نیازهای تخصصی و عمومی در حوزه های مختلف شناخته می شوند. وی ادامه داد رویداد بین المللی اکسپو تخصصی 2027 با موضوع بازی برای بشریت، ورزش و موسیقی برای همه از اوایل اردیبهشت تا مرداد سال 1406 به مدت 93 روز در صربستان برگزار خواهد شد و حدود 140 کشور جهان در آن مشارکت خواهند کرد.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد خبرها، تحلیل‌ها و مسیر آینده اقتصاد رو. با ما مرور کنید.
بازار خودرو آشفتگی بی سابقه ای را تجربه می کند. به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، مشکل اصلی در افزایش قیمت خودرو، ساختار قیمت گذاری داخلی و نبود ثبات در سیاست گذاری است. اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران گفت بازار خودرو طی چند روز گذشته دچار شرایطی شده که نمیتوان برای آن مقصد یا نقطه ثابتی مشخص کرد. قیمت‌ها بدون مبنای مشخص در حال افزایش هستند و هیچ نظارت مؤثر و ثابتی وجود ندارد.
با مرورگر همراه باشید.
ادامه اجرای طرح‌های مسکن بدون وقفه. وزیر راه و شهرسازی گفت طرح‌های مسکن با مشارکت مردم پیش می‌رود و هیچ وقفه‌ای در روند اجرای آنها ایجاد نخواهد شد. فرزانه صادق در بازدید از طرح 33000 واحدی شهید آیت الله رئیسی قم و پس از افتتاح 3395 واحد مسکونی گفت این طرح به واسطه پیگیری‌های ویژه در دو سال اخیر با سرعت قابل توجهی به مرحله بهره برداری رسیده است. به گفته وزیر راه شهرسازی این شهرک یکی از بزرگترین سایت‌های مسکن کشور است و حدود 3900 واحد مشابه در دست بهره برداری قرار دارد. وزیر راه شهرسازی افزود صرف ساخت واحد‌های مسکونی هدف نهایی طرح نیست و خدمات پشتیبان مانند مسیرهای دسترسی، مدرسه، پارک، درمانگاه و مسجد باید همزمان احداث شود تا سکونت پایدار شکل گیرد.
و
به نام خدا و با سلام و عرضوی سلامتی برای همه شما مردم شریف و بزرگ ایران. دکتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نقش کلیدی مردم در مدیریت شرایط کشور، آنان را صحنه‌گردانان واقعی تحولات دانست و تأکید کرد پشتیبانی مردمی مهمترین عامل عبور از چالش هاست و این سطح از انسجام اجتماعی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین از سوی دولت شکل گرفته است. دکتر عارف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها گفت جلوگیری از گرانفروشی یک ضرورت جدی است و آنچه برای ما اهمیت دارد مقابله با سوء استفاده هایی است که در این فضا رخ می‌دهد. معاون اول رئیس جمهور همچنین در جلسه هیئت وزیران با تاکید بر نقش انسجام ملی در عبور از جنگ ها از برخورد قاطع با گرانفروشی خبر داد و تأمین معیشت مردم، بازسازی خسارات و تقویت امنیت ملی را از اولویت های اصلی دولت دانست. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه نوسانی که در قیمت‌های ارز مشاهده شده است ناشی از بازگشایی بازارهاست در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم عنوان کرد که در این زمینه هموطنان هوشیار باشند و از خرید هیجانی ارز پرهیز بکنند. مهاجرانی همچنین تاکید کرد که دولت با تمام توان تلاش کرده است که هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو و همینطور مایحتاج اولیه تولید ایجاد نشود و به شدت نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس است. مراسم سپاس معلم به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم و تجلیل از معلمان نمونه در سطح کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم سپاس معلم عنوان کرد که ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ایستگاه آخر خود رسیده و تلاش همه جانبه برای تحقق نقشه راه سند تحول در حال انجام است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود با همتایان از کشورهای برزیل، اسپانیا، پاکستان، الجزایر و ترکمنستان درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی با سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و در خصوص راهکارهای حمایت هدفمند از کسب و کارهای دیجیتال گفتگو کرد. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ضرورت همافزایی نخبگان و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط کنونی کشور اظهار کرد در سطح دولت مجموعی از مسائل و چالش‌های پسا جنگ مورد بررسی قرار گرفته و اکنون دو محور اساسی در دستور کار قرار دارد. نخست، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها و دستاوردهای حاصل از مقاومت ملی و دوم، مدیریت و کنترل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پساجنگ. طی انعقاد تفاهم نامه مشترک میان سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عملیات احداث و تکمیل 8000 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در دستور کار قرار گرفت. ممنون از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید.
با آگاهی از اخبار مسیر خود را روشن کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ،
روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند
و هم صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، درود به شما شنوندگان رادیو فساد. امیدوارم که هر جا هستید تندرست و قوی باشید و برای ایران قوی هم دست در دست هم و همدل بکوشید. دعا میکنم برای پیروزی همه رزمندگان و مدافعان عزیز کشور عزیزمون در نیروهای مسلح در این جنگ نابرابر و تجاوز غیرقانونی رژیم متجاوز آمریکا و رژیم صهیونی. امیدوارم که شاهد پیروزی قطعی ملت بزرگ و کشور عزیزمون ایران باشیم و پرچم ایران در اهتزاز هرچه تمام‌تر. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در این برنامه و امروز میخوام اشاره بکنم به یک موضوع مهم و اون هم وضعیت بیسوادی در دنیا و موانعی که سبب شده هنوز با وجود تلاش جامعه جهانی میلیون‌ها نفر از مهارت‌های سواد اولی و ضروری برخوردار نباشن، موضوعی که با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان تأثیرات خودش رو روی اقتصاد کشورهای جهان هم میگذاره. بنابراین سواد به معنی پایه اون خواندن و نوشتن و به معنی اساسی و عملیاتی اون، یعنی قابلیت انعطاف با محیط و درک کامل جهان پیرامونی و حل مسئله و تعریفی که یونسکو در این باره داره، عنوان برنامه‌ای است که شما شنوندگان رو بیشتر از اون آگاه خواهم کرد. خواهش میکنم که با ما همراه باشید.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، خانم دکتر کاترینا پاپویچ دبیر کل IUCAE یا کنسول بین‌المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه و استاد کامل در دانشگاه بلگراد در صربستان مصاحبه‌ای را با یونسکو انجام داد که در مورد این موضوع مهم، یعنی وضعیت بیسوادی جهانی صحبت کرد. او با تکیه بر مطالعات و پژوهش‌های مختلف به مطالبی پرداخت که اهمیت پیدا می‌کنه دونستن اون در سراسر جهان، از جمله اینکه چرا بیسوادی و تلاش برای مبارزه با اون اینقدر اهمیت داره و آیا طی سال‌های اخیر تعریف جهانی سواد تغییر کرده یا همچنان سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن است. در این باره خانم پاپویچ معتقد سواد کلید ورود ما به دنیاست و سبب شناخت بهتر ما از زندگی و جامعه میشه. طی سالهای اخیر به گفته او تغییرات زیادی در دیدگاه ما در مورد سواد ایجاد شده و امروزه ما به اهمیت اون بیش از قبل واقفیم. پاولو فریرر یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در زمینه سوادآموزی و تغییرات اون در طول زمان هست. او بر این باوره که سواد به معنای توانایی خواندن یک کلمه نیست، بلکه به معنای توانایی درک دنیاست. سوادآموزی حق هر انسانی است و در زیادی رو به سمت دانش و درک زندگی به روی انسان‌ها باز می‌کنه و همه اونها باید از این حق برخوردار باشن. افراد باسواد به گفته خانم پاپویچ نسبت به حقوق انسانی خود آگاه‌ترند و فرصت مطالعه و یادگیری دارند و زمینه رو برای توسعه کشور فراهم می‌کنند. در مورد تغییر تعریف سواد هم به نظر او می‌توان گفت در سال‌های گذشته سواد توانایی خواندن و نوشتن بود، ولی امروزه به سواد در دنیای دیجیتال هم اشاره میشه، به این معنا که افراد باید آگاهی‌های لازم برای کار در فضای مجازی و کار کردن با ابزارهای مربوط به اون رو داشته باشند. با توجه به توسعه استفاده از فضای مجازی در دنیا، بی‌سوادی در فضای مجازی تأثیر بسیار مخربی روی انسان‌ها داره و به همین دلیل توصیه میشه این آگاهی از سوی افراد به دست بیاد. مطالعات مختلفی نشون داده در دنیای پیشرفته و مدرن امروز ما سواد سیاسی، سواد مالی، سواد فنی و مهارتی، سواد تکنولوژی و سواد زندگی شهری داریم و همه این سوادها برای اینکه زندگی موفقی در جوامع شهری امروز برای یک شهروند پدید بیاد بسیار ضروری است.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
این متخصص حوزه جهانی یا کنسول بین‌المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه درباره پیشرفت تکنولوژی در دنیا و امکان سواد آموزی به صورت برخط هم اشارات مهمی رو داره. او معتقده با اینکه روش‌های آموزش بزرگسالان در دنیا تغییر کرده موافقیم و در نتیجه این تحولاتی که نحوه آموزش به بزرگسالان و ابزارهای استفاده شده برای آموزش به اونها تغییر کرده. همین موضوع سبب شده تا بزرگسالان حس بهتری در کلاس‌های آموزشی داشته باشن و تصور نکنن که در جریان سواد آموزی مانند کودکان با اونها رفتار میشه، ولی اینکه فرد در خارج از کلاس درس سواد بیاموزه غیر ممکنه. مطالعات مختلف بین‌المللی نشان داده که افراد در نتیجه آموزش‌های نظاممند رو در رو کلام محور یادگیری بیشتر و عمیق‌تری دارند. در این مطالعه بین‌المللی بیان شده که حضور معلمان و متخصصان و وجود یک کلاس برای سوادآموزی در بزرگسالان و کودکان ضروری است، به خصوص اگر هدف از سوادآموزی ایجاد تغییر مثبت در افراد به منظور دستیابی به تغییرات مثبت در جامعه باشه. این متخصص جهانی در حوزه سواد درباره بیسوادی و هزینه‌های اون بر اقتصاد دنیا هم معتقد در سال گذشته میلادی هزینه‌ای که بیسوادی بر اقتصاد دنیا تحمیل کرد بالغ بر 1.2 میلیارد دلار بوده، در حالی که هزینه‌ای که دنیا برای افزایش نرخ سواد نیاز داره به مراتب کمتر از این عدد و رقم هست. افراد بیسواد توانایی لازم برای انجام کارهای مهم رو ندارن و اغلب اونها در کارهای سطح پایین مشغول هستن. اونها آگاهی لازم برای درخواستای انسانی و منطقی خودشون رو ندارن و حتی اگر به طریقی آگاه بشن باز هم برای احقاق حقشون تلاش نمی کنن. بنابراین در کشوری که سهم زیادی از افراد بیسوادند، هم اقتصاد فرصت رشد نداره و هم ساختار سیاسی بیتوجه به خواستای مردمه و این یعنی عقب ماندن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور از روند رشد. سازمان ملل متحد اعلام کرده تا سال 2030 میلادی باید تمام جوانان و بزرگسالان در دنیا با سواد بشن که به نظر او امکان اجرای اون وجود نداره. او درباره اینکه چرا امکان با سواد شدن همه مردم دنیا وجود نداره دو دلیل عمده رو برای این ادعا مطرح میکنه. نخست اینکه به نظر او سیاستمداران همه کشورهای دنیا تمایلی برای ریشه‌کن کردن فقر ندارند و سیاست هایی لازم در جهت ایجاد انگیزه در بیسوادان برای سواد آموزی در این کشورها اجرا نمیشه. دوم اینکه منابع مالی و فیزیکی لازم برای افزایش نرخ سواد آموزی در دنیا وجود نداره. به عنوان مثال هزینه لازم برای ساخت مدارس و استخدام معلمان برای سواد آموزی به کودکان و بزرگسالان در برخی از مناطق جهان تأمین نمیشه و متاسفانه نرخ فقر هم در این کشورها بیش از دیگر کشورهای دنیاست. البته نبود امکانات مالی در صورتی که دولت‌ها تمایل داشته باشند قابل جبرانه، چرا که هزینه فقر و بیسوادی برای اقتصاد یک کشور بیشتر از هزینه است که تامین زیرساخت‌های لازم برای رشد نرخ مدرسه روی و سوادآموزی ایجاد می‌کنه. این متخصص حوزه سوادآموزی بزرگسالان معتقده که زمینه برای افزایش میزان سوادآموزی بستگی به عواملی داره و نقش خانواده هم در اینجا بسیار مهمه. او معتقد خانواده عنصری بسیار کلیدی است، چرا که هرقدر پدر و مادر یک خانواده تحصیل کرده تر باشند احتمال اینکه فرزند هم مدارج علمی بالا رو طی کنه بیشتر خواهد بود. نقش مادر هم از پدر پررنگ‌تره، چرا که وقت بیشتری رو با بچه‌ها سپری می‌کنه و تأثیر مستقیمی روی شکل‌گیری عواطف علمی، کنجکاوی و آموزش آنها داره. او در پاسخ به این پرسش که آیا سوادآموزی روی شاخص‌های توسعه و افزایش سطح رفاه و امنیت تأثیر گذاره گفت نمی‌توان گفت نرخ بالاتر سواد سبب افزایش سطح صلح در جوامع میشه، ولی میشه به جرأت گفت که افزایش سطح سواد باعث میشه مردم قدرت تفکر هدفمند خودشون رو افزایش بدن و خودشون رو در معرض انتخاب‌های بزرگتر قرار بدن. او معتقده مطالعات ما نشان داده بین سطح فقر و سواد رابطه مستقیمی وجود داره. در پاسخ به این پرسش که میشه آینده دنیا رو از نظر میزان سواد ترسیم کرد، او گفت در مورد آینده دنیا زیاد خوشبین نیستم، چرا که شاهد کاهش توجه بدنی سیاسی کشورها به مسئله آموزش و سواد آموزی هستیم، به خصوص در کشورهای فقیر که میتوان ناآگاهی را یکی از مهمترین ابزارهای دولت‌ها در تداوم حضور اونها در کشور دونست. این بی‌توجهی به مسئله